ساعت 5:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 15 ماه حوت سال 1402 هجری شمسی برابر است با 5 ماه مارس سال 2024 میلادی. این مجله خبری را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با مسئولان عالی رتبه یونیچیار کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در کابل گفته است که مهاجران افغان در پاکستان در ناامنی های این کشور هیچ نقش ندارند، ولی باز هم هزاران تن آنها به گفته وی بی‌گناه زندانی شدند. آژانس خبررسانی دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه از این ملاقات میان مولوی عبدالکبیر و خانم کیونگ جون رئیس آسیا و اقیانوس آرام در یونیچیار و لیونارد زولو رئیس این اداره در افغانستان خبر داد. اسلام آباد از ماه نوامبر به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده و تاکنون بیش از 500,000 نفر به افغانستان اخراج شدند. مقامات پاکستان هنگام آغاز این روند اتهام وارد کرده گفتند که برخی از افغانها در حملات شورشیان بر نیروهای دولتی در این کشور دست داشتند. حکومت طالبان میگوید که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و هیئت همراه وی از نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی دوحه دیدن کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد قبل از دیدن نمایشگاه در جمع وزیران دفاع چندین کشور دیگر با شیخ عبدالله بن حمد آل ثانی معاون امیر قطر ملاقات کرده است. قطر که از حامیان طالبان پنداشته می شود نقش یک کشور رابط میان آنها و غرب را به دوش دارد. نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی در دوحه با اشتراک ده ها کشور روز دوشنبه 4 مارس افتتاح شد و تا 6 ادامه خواهد داشت. بیش از 10 کشتی بزرگ جنگی، تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته نظامی به نمایش گذاشته شدند. شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان کرن دکر از اهدای جایزه جهانی زنان شجاع از سوی آمریکا به فعال حقوق بشر افغانستان بنفشه یعقوبی ستایش نمود. او دیروز دوشنبه در شبکه اکس تویتر سابق خود نوشت که از تمام افغانها و به طور خاص زنان معلول افغان که از خانم یعقوبی حمایت کردند سپاسگزار است. خانم دکر نوشته که خرسند است که از فعالیتها و خدمات خانم یعقوبی در مراسم اهدای جایزه قدردانی به عمل آمد. و افزود انتظار دارد که فعالیت مشترک برای تقویه حقوق بشر و افغانهای دارای معلولیت بیشتر شود. خانم یعقوبی در جمله یک گروه از زنان دیروز دوشنبه در مراسم خاص در قصر صفه جایزه زنان شجاع را به دست آورد. در این مراسم وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن و بانوی اول آمریکا خانم جیل بایدن نیز حضور داشتند. خانم یعقوبی که نابینا می باشد در سال 2008 با همسر خود یک بنیادی را به نام رهیاب ایجاد کردند که برای تعلیم و تقویه نابینایان در افغانستان برنامه‌ها را ترتیب می‌دهد. الکساندر لامزدورف سفیر آلمان در روسیه روز دوشنبه حدود 1 ساعت را در وزارت خارجه روسیه در مسکو گذراند. گزارش‌های متناقض در مورد دلیل برگزاری این نشست نشر. سفیر آلمان در حال به مقر وزارت خارجه روسیه رفته که نشر محتوای مکالمه فاش شده افسران آلمانی درباره اوکراین سبب اختلاف میان دو کشور شده است. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که لامزدورف به دلیل فایل‌های صوتی فاش شده از افسران اردوی آلمان در مورد ارائه تسلیحات پیشرفته به اوکراین احضار شده است. اما سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که این نشست یک جلسه از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است. و وزیر خارجه آلمان آنالینا بیرباک می‌خواهد که گسترش اتحادیه اروپا سرعت داده شود تا در برابر تلاش‌های چین و روسیه برای نفوذ در منطقه بالکان غرب کشورهای مانند بوسنی و هرسگوینا و مونتنگرو شامل اتحادیه شوند. خانم بیرباک در ملاقات با وزیر خارجه مونتنگرو فیلیپ ایوانوویچ روز دوشنبه در پودگوریسا پایتخت این کشور گفت هرچی سریع‌تر ما به عنوان اتحادیه اروپا در این زمان ژئوپلیتیک نیرومندتر شویم بهتر است. اما در این حال وی تاکید کرد که گسترش در ذات خود هدف نیست، بلکه هدف تقویت اروپا است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر از نقص سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان سخن میگوید.
In Afghanistan, I deplore continuing and systematic violations of human rights, particularly the comprehensive violations of the rights of women and girls.
انتخاب صدر اعظم نو در پاکستان چه تأثیری بر روابط این کشور با حکومت طالبان در افغانستان داشته میتواند؟ سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد بیماری سرخکان در افغانستان معلومات میدهد. وزیر داخل ایران میگوید که 25 میلیون نفر در انتخابات روز جمعه در این کشور رای دادند.
ما حضور جمعیتی بیش از دوره قبل انتخابات مجلس رو در این دوره شاهد بودیم.
با فرارسیدن سال نو تعلیمی شاگردان مکاتب میگویند که تا هنوز کتاب‌های درسی جدیدشان را دریافت نکردند. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی.
از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدین کل مرد از چی شده است.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نقص سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان را قابل تأسف خوانده، تأکید میکند که حقوق دختران و زنان افغان باید برای همه اولویت داشته باشد. ولکر ترک روز دوشنبه در سخنرانی خود به شورای حقوق بشر ملل متحد به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اشاره کرد. ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد، نیز در همنوایی با اظهارات آقای ترک گفت که حقوق زنان و دختران افغان باید برای همه مهم باشد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار کشورهای دیگری که به باور ملل متحد حقوق بشر در آن نقص می‌شود، یکی از بحث‌ها به افغانستان اختصاص یافت. کمیشنر عالی ملل متحد ولکر ترک در سخنرانی خود درباره افغانستان چنین گفت:
من از نقص سیستماتیک و دوامدار حقوق بشر در افغانستان متاسفم، به خصوص نقض وسیع حقوق زنان و دختران که آنها از تقریبا همه عرصه‌های زندگی عامه، آموزش متوسطه و عالی، کار و گشت و گذار آزادانه محروم شدند. دفاع از حقوق زنان و دختران باید نزد همه کسانی که در افغانستان یا برای افغانستان کار میکنند اولویت داشته باشد.
ولکر ترک از محدودیت‌های وضع شده بالای فعالان مدنی و خبرنگاران نیز یادآور شده، گفت که مدافعان زن حقوق بشر و خبرنگاران از بازداشت‌های خودسرانه رنج می‌برند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و سپس درهای پوانتون‌ها نیز تا امر ثانی بر روی دختران و زنان مسدود شد. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی نیز منع شد. اما طالبان در واکنش به فشارهای داخلی و خارجی میگویند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند. در این میان ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در همنوایی با اظهارات کمیشنر عالی ولکر ترک در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که حمایت از حقوق دختران و زنان افغان باید نزد همه مهم و اولویت داشته باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از آگاهان مسائل سیاسی درباره این که انتخاب شهباز شریف به عنوان صدراعظم جدید پاکستان در سیاست‌های این کشور در پیوند به افغانستان تغییرات ایجاد خواهد کرد یا نه، نظریات متفاوت دارند. برخی از آنان به این باورند که این انتخاب تغییر بر پالیسی رابطه آن با پاکستان بر پالیسی رابطه پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد، اما برخی دیگر میگویند که بجز در مسائل امنیتی و سرحدی، پالیسی های حکومت پاکستان در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز یکشنبه میا شهباز شریف از سوی مجلس ملی پاکستان به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد. شماری از آگاهان مسائل سیاسی درباره اینکه انتخاب او در سیاست‌های این کشور در پیوند به افغانستان تغییرات ایجاد خواهد کرد یا نه نظرات متفاوت دارند. برخی از آنان میگویند که انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان نمیتواند عامل تغییر دهنده در سیاست آن کشور در برابر افغانستان باشد. عنایت الله اسحق‌زاده یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تمامی تصامیم مهم در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان از سوی اردوی آن کشور اتخاذ می شود و تغییر در حکومت‌های ملکی بر تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان تأثیرگذار نخواهد بود.
نخیر، سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچ تغییر نمی خورن. سیاست های پاکستان اردوی پاکستان تعیین می کنن. حکومت های پاکستان در قسمت سیاست خارجی هیچ صلاحیت نداره.
اما سمیع الله یوسفزای دیگر آگاه سیاسی می گوید ممکن در مسائل امنیتی و سرحدی نقش اردوی پاکستان در تصمیم گیری ها مهم باشد، اما در سایر موارد از جمله موضوع مهاجرین، تجارت و چگونگی صدور ویزه برای افغانان ممکن با روی کار آمدن کابینه جدید پالیسی پاکستان تغییر کند. او به رادیو آزادی گفت در دوره 18 ماهه قبلی که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بود، روابط پاکستان با افغانستان ستودنی نبود، اما حالا روابط کنونی تا حد بهبود خواهد یافت.
درست است که پالیسی افغانستان و هندوستان در راس اولویت‌های ارتش پاکستان می باشد، لیکن باز هم بجایز که یک حکومت ضعیف یا حکومت موقت باشد یا حکومت مطلق دیکتاتوری نظامی باشد، در آن صورت حالات بهبود پیدا نمی کند، لیکن یک حکومت سیاسی باشد اونا بعض مشکلات مردمی و تجارتی اونا بهتر درک می کند. قابل آن درک پالیسی های خود می سازد.
اکثریت اعضای مجلس ملی پاکستان به روز یکشنبه شهباز شریف سیاستمدار برجسته حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزیدند. شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف نخست وزیر ازبق پاکستان است که پس از برکناری عمران خان دیگر نخست وزیر سابق پاکستان در اپریل 2022 به کرسی نخست وزیر این کشور تکیه زد، اما در آگوست 2023 زمام امور را به حکومت موقت پاکستان سپرد. برخی از ناظران به این باورند که شهباز شریف با مشکلات گوناگون روبرو است، از جمله رسیدگی به افزایش حملات جنگجویان، از جمله تحریک طالبان پاکستان در این کشور و نیز بهبود مناسبات با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در بیش از 2.5 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان نیز شکننده و در برخی موردها پرتنش بوده است. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان TTP در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده است، اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و همواره گفته که مسئول ناکامی دیگر کشورها در تامین امنیتشان نیست. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین بار درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده و بارها هم گذرگاه‌ها میان دو کشور به دلیل درگیری‌ها و برخی مسائل دیگر بسته شدند. گفته می شود که تصمیم اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت از پاکستان هم در پی این تنش‌ها گرفته شده است که در اول نوامبر 2023 آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید ارقام موجود نشان میدهد که موارد مشکوک بیماری سرخکان در افغانستان در حال افزایش است. این سازمان با نشر گزارش نوشته که تنها در هفته اخیر ماه فوریه 1190 مورد مشکوک به سرخکان ثبت شده و از این میان 5 تن در نتیجه ابتلا به این بیماری جانهای خود را از دست دادند. جزئیات را در این گزارش سحر لیوال میشنوید.
ارقام نشر شده از سوی سازمان جهانی صحت WHO نشان می‌دهد که موارد بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. این سازمان روز یکشنبه در گزارش جدیدش گفته که در دو ماه نخست سال جاری میلادی 7179 مورد مشکوک به این بیماری به ثبت رسیده که در نتیجه آن 29 نفر جانهای خود را از دست دادند. WHO نوشته است که تنها در هفته اخیر ماه فوریه 1190 مورد مشکوک به بیماری سرخکان در افغانستان ثبت شده و 5 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش از این میان دو مورد فوتی در هلمند، دو مورد در کندهار و یک مورد در سمنگان ثبت شده است که سه تنشان زن و سه تن دیگرشان کودک بودند. گزارش سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد در هفته سوم فوریه هم 1118 مورد مشکوک به سرخکان و 6 مورد فوتی در نتیجه این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که بلندترین رقم هفتوار پس از اواسط 2022 بوده است. WHO می افزاید در دو ماه نخست امسال 80.5% موارد مشکوک به سرخکان را کودکان زیر 5 سال و باقی را زنان تشکیل می دهند. این گزارش در حال منتشر می شود که دیدبان حقوق بشر در گزارش در پایان سال 2023 گفته بود که به دلیل عدم کمک های خارجی به بخش صحت افغانستان و محدودیت های شدید طالبان بر دختران و زنان، سلامتی میلیون ها افغان با خطر مواجه شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بارها مدعی بهبود سکتور صحت در افغانستان شده است، اما در مورد افزایش بیماری سرخکان و ارائه خدمات صحی به مبتلایان آن چیزی نگفته است. در این گزارش آمده بود که بحران صحی در افغانستان سلامتی مردم را از نظر سوء تغذیه و بیماری های شدید تحت تاثیر قرار داده است. در این حال برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند نگران وضعیت بعد فرزندان خود هستند. شریفه باشنده کندهار که سه فرزندش به سرخکان مبتلا شده و یکی از آنها در شفاخانه بستری است به رادیو آزادی گفت:
چند تب داشت، خودش را از تخت خواب پایین انداخت، حالش بد شد و استفراغ کرد. به همین دلیل تکان شدید قلب دارد.
الماس، یک بانوی دیگر که دخترش به سرخکان مبتلا شده است، میگوید این بیماری دخترش را بستری کرده است.
اول استفراغ و اسهال داشت، او را بستر کردیم، شکمش هم کندیده بود. بعد برگشتیم خانه، اما وقتی خاله اینجا آمدیم گفتن سرخکان دارد.
علاوه بر سرخکان، بیماری های تنفسی، کووید 19 و کانگو از دیگر بیماری های هستند که سازمان جهانی اخیراً از افزایش آنها در افغانستان خبر داده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر داخله ایران میگوید 25 میلیون نفر در انتخابات روز جمعه گذشته در این کشور رای دادند. اما به اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در بسیاری شهرها شمار اندک مردم رای دادند و انتخابات را تحریم کردند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
مقامات حکومت ایران ادعا می کنند که این دور انتخابات مجلس نسبت به گذشته بهتر بود و تعداد بیشتری مردم در آن سهم گرفتند. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، در نشست خبری روز دوشنبه در این مورد چنین گفت:
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون عزیزان ما که در انتخابات شرکت. ما حضور جمعیتی بیش از دوره قبل انتخابات مجلس رو در این دوره شاهد بودیم و این در حالی بود که ما فضای دام و ساعد جوی رو در بسیاری از نقاط کشور داشتیم، به اضافه تبلیغات مدام دشمن.
اما رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، گزارش می‌دهد که میزان مشارکت مردم در انتخابات در بسیاری شهرها اندک بود و اکثریت مردم انتخابات را مقاطع کردند. بر اساس یافته‌های رادیو فردا، نامزد پیشتاز از تهران برای مجلس یا پارلمان کشور در کل 597 هزار رأی کسب کرد که این رقم از آرای لازمی برای داخل شدن به پارلمان 8% کمتر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز گزارش می‌دهد که این دور انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را داشت، چون در انتخابات سال 2020 42% رای دهندگان شرکت کرده بودند. مقامات ایران بعد از چندین روز تأخیر آمار انتخابات را بدون توضیحات بیشتر نشر کردند. انتخابات در ایران از سوی وزارت داخله و بدون حضور ناظران بین المللی برگزار می شود. مجلس یا پارلمان ایران 290 کرسی و مجلس خبرگان 88 کرسی دارد. سیاستمداران تندرو که از رژیم و رهبری این کشور حمایت می کنند، اکثریت در پارلمان را کسب کردند.
این در حال است که نامزدان مخالف حکومت و حتی اصلاح طلبان از قبل رد صلاحیت شدند. در انتخابات روز جمعه گذشته بر علاوه اعضای پارلمان، اعضای مجلس خبرگان نیز برای دوره 8 ساله انتخاب شدند. مجلس خبرگان به آیت الله علی خامنه ای رهبر 84 ساله ایران مشوره می دهد و اکثر تصامیم مهم کشور به مشوره آنها و بعد از تایید رهبر نافذ می شود. این دور انتخابات در ایران بعد از جان باختن مهسا امینی زن 22 ساله در بازداشت پلیس گشت ارشاد در سال 2022 که سبب ناآرامی های وسیع و دوامدار در این کشور شد برگزار گردید. اعتراض کنندگان از سوی نیروهای امنیتی با شدت سرکوب و صدها تن آنها کشته و هزاران تن دیگر زخمی و زندانی شدند.
بیشتر از خبر،
با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، برخی از دانش آموزان مکتب ها می گویند تا هنوز نتوانستند که کتاب صنف های جدیدشان را دریافت کنند. منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما به برخی رسانه های دیگر گفته که به حدود 80% دانش آموزان کتاب درسی جدید به دست آوردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در حالی که وزارت معارف حکومت طالبان مدعی شده که برای 80% دانش آموزان کتاب درسی چاپ جدید توزیع شده، اما برخی دانش آموزان مکتب‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند هنوز نتوانستند که کتاب‌های صنف جدیدشان را اخذ کنند. آنها به رادیو زدی گفتند سال‌های گذشته نیز کتاب‌های کهنه دریافت کردند تا حدی که مجبور شدند کتاب جدید بخرند. شهیر، دانش آموز صنف نهم مکتب و باشنده ناحیه 8 شهر کابل، برای
ما را در همه قوض به خاطر کتاب دادن خواستن و ما رفتیم. ما را گفت که تاریخ 15 حدود بیه و ما بریم، معلوم نیست ما را کتاب های پوره بته یا نته و سالهای گذشتم که ما کتاب گرفتیم زیادترش کنه و فرسوده است و صفحهایش نیست. ما مجبور میشیم که از بازار کتاب بخریم به خاطر که از درس ها پس نمانیم.
مرزیه، دانش آموز صنف پنجم در شهر کابل، هم گفت که چندین بار برای دریافت کتاب مراجعه کرده اما دست خالی برگشته است. او به رادیو آزادی گفت:
بله، ما مراجعه کردیم ولی گفتن که ما با کمبود کتاب مواجه هستیم و نمیتونیم فعلا برتون بدیم. ما چگونه کتاب دریافت نکردیم؟ چون که سال گذشته هم رفتیم، گفتن تمام شده، کتاب نداریم و مجبور شدیم که از بازار بخریم.
یک آموزگار در شهر کابل که نخواست نام خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود، گفت که تا به حال هیچ کتاب جدید به مکتب آنان انتقال نیافته و خبری از توزیع کتاب‌های جدید نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کتاب ها تال به هیچ مکتب که در باندسایی کستیم نرسیده و فکر نکنم که چون چیزی هم سال اتفاق بافته. گرچه در مکتب واقع قطعا تال کتاب ما آمده و چون چیزی رسلا نشیدیم.
نجلا، دانش آموز صنف پنجم در ولایت بلخ، نیز میگوید که تا به حال خبر از توزیع کتاب در مکتب آنان نیست.
چند روز میشه ما مکتب رفتیم، برای ما استادان ما گفتن درسی های شما فعلی شروع نشده، 15 صنف های اول ثبت نام میشود، شما اول حمل حاضر شوید درس شما شروع میشه. تا هنوز نه کتاب گرفتیم نه درس شروع شده، اما من از این حالت اصلا راضی نیستم.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما به برخی رسانه‌های دیگر از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان از چاپ و توزیع 38 میلیون کتاب در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان خبر داده است و مدعی شده که کتاب‌های چاپ جدید به دسترس حدود 80% دانش آموزان قرار گرفته است. مشکلات کمبود کتاب درسی در مکتب‌های افغانستان و فرسوده بودن کتاب‌های درسی موجود مشکلی است که در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و آن زمان نیز برخی دانش آموزان مجبور بودند بیشتر کتاب‌های مورد نیازشان را از بازار خریداری کنند. این دانش آموزان پسر و دختران پایین‌تر از صنف ششم در حال از توزیع نشدن کتاب درسی جدیدشان شکایت دارند که بیش از 2.5 سال از مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. با اینکه روزهای محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما هنوز هم خبری از باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیست و موضوع بسته بودن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان هم ادامه دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی دیروز در یک تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته در کابل خواهان رسیدگی و توجه به مشکلات بانوان ورزشکار افغان شدند. شماری از بانوان ورزشکار افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از تهدیدات امنیتی، دوری از تمرینات ورزشی و سرنوشت نامعلوم رنج میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای بانوان ورزشکار معترض آغاز میشود.
زنان در افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. جمهوری طالبان باور دارند که ورزش زنان در تضاد با افغانیت و اسلامیت.
شماری از زنان معترض ورزشکار مربوط به نهاد موسوم به جنبش شنبه های ارغوانی بر روز دوشنبه در یک مکان سربسته در کابل اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به مشکل بانوان ورزشکار شدند. آنان در آستانه فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن تاکید کردند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بانوان از اداره های ورزشی حذف شده و اکنون با مشکلات متعدد در داخل افغانستان و کشورهای همسایه روبرو هستند. مریم معروف آروین مسئول این جنبش بر رادیو آزادی گفت
پس از حاکم سازی طالب ها در افغانستان یکی از اقشار به شدت آسیب پذیر در اجتماع افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته زنان و دختران ورزشکار بودند که در صدی بزرگشان انوس هم در کشورهای مثل پاکستان، ایران و بدبختانه در داخل افغانستان گیر ماندند و با تهدیدات امنیتی و تهدیدات طالبان، خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری و ناامیدی از آینده به شدت مبهم رنج میبرند.
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در اعلامیه خواهان صدور ویزای بشردوستانه به ورزشکاران زن گیرمانده در افغانستان، ایران و پاکستان شدند. آنان همچنان از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و کمیته بین المللی المپیک خواستند که باید بر اداره تربیت بدنی و فدراسیون های ورزشی تحت کنترل حکومت طالبان فشار وارد کنند که زمینه ورزش و حضور زنان ورزشکار در مسابقات را فراهم کنند. اداره های ورزشی افغانستان در کنترل حکومت طالبان به تازگی درباره ورزش زنان و دختران چیزی نگفتند، اما قبلا گفته بودند که پس از فراهم شدن محیط مناسب به زنان ورزشکار اجازه فعالیت داده خواهد شد. در این حال شماری از بانوان ورزشکار که در افغانستان، ایران و پاکستان زندگی می کنند از مشکلاتشان به رادیو آزادی حکایت کردند. از این میان روینا ورزشکار رشته جوجیتسو که اکنون در افغانستان زندگی دارد گفت
ما نمیتونیم ورزش کنیم، بسیار زیاد این تاثیر منفی سر روح ما آورده. در ابتدا کلب ما بسته شد، ما بسیار با مشکلات زیادی مواجه شدیم که بسیار مایوس هستیم، ما را کسی حمایت نکرده. همین مشکلات اقتصادی هم که از ما نتوانستیم خودم شخصا که از کشور خارج شوم.
یکی دیگر از بانوان ورزشکار که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید که 2 ماه می شود افغانستان را ترک کرده و به ایران رفته است. او درباره علت ترک افغانستان به رادیو آزادی گفت
دولت ما سقوط کرد، از اون روز به بعد به ما اجازه تمرینات داده نشده، حتی تا امروز روی جمنازیم خود را ندیدیم. به این دلیل ما مجبور شدم که کشور خود را ترک کنم و می خواستم که در یک کشور دیگه با آرزوهای خود برسم. تمام مسئولین آرزوی ما همی است که صدا بلند کنند بخاطر حقوق خانم ها.
آرزو احمدی ورزشکار رشته جوجیتسو که 3 سال می شود در پاکستان به سر می برد می گوید که در عالم مهاجرت با سرنوشت نامعلوم روبرو است.
فعلا در کشور پاکستان زندگی می کنیم، اصلا از تمام تمرینات خود دور هستیم. مکانی که ما می خواهیم باید تمرین بکنیم اون رقم مکان و سهولتی که یعنی باید برای ما باشن نیست.
به یک زندگی آینده نامعلوم به سر می برم. خواست ما از المپیک جهانی ای است که لطفاً بانوان افغانستان کمک بکنین.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران ورزش زنان را منع کردند که در پیان برخی از ورزشکاران زن افغانستان را ترک کردند، اما برخی دیگر در داخل افغانستان در بی سرنوشتی به سر می برند.
پیام ها و نظریات شما
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیزی گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدین کل مرده چی شده است، کس باقی نمونده.
همی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما شو معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال 2 دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل 2 ماره داد، نه 6 ماره، 2 ماره داد. اما 2 ماره باید چند نفر مردود داده دیگه، یعنی اگه پیسه از یا متخصیص زادگیشان خلاص ده، خب باید در رادیو اعلان کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانکام لازه نکنیم، نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی که میرن بانکام نمیگه که برادر پیسه جان خلاص ده، میگو با ما مارم نیست، خود از جام اعلان نمیکنن، نمیگه اگر گروت میربانی بکنه، اگر پیسه از باید امور حواله کنه، امودود ما بیچاره را بته، اگر نه که امودود ما را نمیته، پیسه نداره، جا بتن مردم در بانکا حوال بته که مردم جا بتن، که مردم سرگردانی خلاص شده.
نکار نبار المادیس میگیم وردن که رقم دولتی، که رقم حکومتی، ما فیلن به قرده ها رسیم، هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
فیلن همی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه مراد اسلامی هزار خانه 500-400 نهایتا تا 1000 خانه به طور او شروع جمع میکنه. همین سرزویشتی ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه؟
پیام شما نظر شماست.